زیر نویس: در صدق مدعا این سخن از خود ناصرالدین شاه به دامادش امام جمعه که چون طرف ایراد او واقع می شود که چرا یک زن حسابی نمی گیرد تا این همه کثافت به دور خود جمع نکند، می گوید آدم حسابی دختر به خشتمال و عمله و پینه دوز می دهد و به ما نمی دهد. و به تایید سخنش کربلایی علی چینی بند زن را مثال آورده که چون به خواستگاری دخترش فرستادم جواب داد ای کاش من و خانواده هم می توانستیم نان و پنیر و اتاق کاهگلی خودمان را با جلال و شکوه سلطنت عوض بکنیم و شبانه دخترش را به شاگرد خیاطی داده خود را خلاص می کند. که این تنها به امر زن خلاصه نشده بلکه به خاطر حقارت روح و پستی نسب که عجیب بینی و بزرگدانی خود اگرچه به دروغ می‌خواستند، حتی ملزومین کشور و گردانندگان امور مملکت را که باید از نجیب زادگان و طبقات اشراف بوده باشند از بی اصل و نسبها و بی اصالتان و گدازادگان انتخاب می‌کردند. چه به جز این گونه بی کسان کسی آنگونه سخنان مثل ذل الله و ولی امر و قبله عالم و متاع جهان و آنچه در ارض و سما و عرش و فلک و ملک و خصائص فرشتگان و فرستادگان از آن برتر نبود به ایشان نمی چسبانید. تا آنجا که این حالات شخصی مثل ادیب الممالک را به فغان آورده و وادار به سرودن این بیت می کند: گفتم به فلک که هیز پرور شده ای، گفتا که علناس علی دین ملوک. و به این خاطر جز به بی سر و پاها رضایت نمی دادند که این قبیل زنان هم اگر شاه جانی گفته قربان صدقه خوشایندی رفته، از طرف چاپلوسی و گندبینیشان که آن هم به خاطر جلب استفاده بود جلب رضایتشان می گردید. اما از آنجا که فاقد هر گونه ادب و آداب و تعلیم و تربیت و سواد و اخلاق و دانستنی های معاشرت سلاطین بودند، ارضا نشده به دلشان نمی چسبید و به دنبال یار گم شده و مطلوب نایافته این زن و آن زن و قبول همسرانی به نمونه زیر می کردند. زیر نویس: یکی از منصوبین مادری نگارنده را حکومت شوشتر می دهند و شبی جهت رفع دلتنگی می و معشوق طلب می کند و برای شیشه عرق خرما و زنی سیاه چرده درشت استخوان به نام قمر سیاه که بهترین روسپی آنجا بوده می آورند. زن به مجرد رسیدن سلام می گوید: نه موخام برم. و حاکم میگوید: آخر خانم حرفی نقلی نازی نوزی بدون مقدمه که نمیشود. و زنک میگوید: من ناز و نوز ندونم، مخای برات بگو. دیگر از خدمه اندرون سربازهای مأمور پست‌های قراولی بودند که نگاهبانی کوچه‌های قلعه و برج‌های ارگ می‌کردند و فراش‌های دربان با کلاه‌های تخم مرغی شکل از پشم یا نمد همراه قباهای سرخ و شلوارهای سیاه و گاهی قبا و شلوار یک رنگ و سرهم از قرمز آتشی و شال باریک یا کمربند چرمی و گیوه لب برگشته در قیافه‌های مختلف از ریش و سبیلدار که با چماغ‌های نقره‌ای تک تک و جفت جفت جهت احترام کنار درها می‌ایستادند تا گونه‌های دیگر امثال ماموران بی‌ماموریت و بیکار تشریفات که سالی یکی دو نوبت با کلاه‌های پاخپاخی شراب منگوله دار زیر نویس. کلاه‌های با پشم‌های دراز که پشم‌های آن تا روی چشم می‌آمد و سربازهای تشریفات به سر می گذاشتند و لباس های زرق و برقدار در عیاد و سلام ها حاضر می شدند. وظیفه فراش ها و قراولان اگرچه زیر نظر داشتن رفت آمد کنندگان بود که باید به طور منظم محل خود را مواظبت داشته باشند، اما کمتر در سر پست خود دیده می شدند که یا در فراشخانه به گفت و شنید و عرق‌خوری و قمار و یا به دکانداری و کسب و کارهایی که در خارج داشتن می پرداختند، مگر هنگامی که احتمال تردد شاه را داده یا از درون کاسب و فروشنده مانند بزاز و زرگر و جواهر فروش خواسته از آنها گمان پول چای و تلک تسمه‌ای داشتند. زیر نویس: جیبکنی بند شدن. از این رو هر کس از کسبه و اهالی اطراف می توانست جهت بردن آب و خرید اغذیه و اشربه به حیاط ها و آشپزخانه ها و بیرونی ها رفت آمد نماید و بچه ها که حتی در باغچه های امارات آن با بچه های اندرون به بازی و تفریح و جست و خیز بپردازند. از جمله راغم این سطور که بیشتر اوقات را با بچه های محل در امارات و حیاط ها و باغچه ها مخصوصا در تابستان ها در حوض صد فواره آن بازی و آبتنی و سر و صدا می کردیم و چه بسا که با شاه تو پرانتز احمد شاه یا محمد حسن میرزا ولی عهد نیز روبرو می شده تعظیم و سلام می کردیم. خدمتگزاران دیگری نیز مانند فراش، سقا، چراغچی، باغبان، سورچی، زیندار، مهتر، کلاسکچی، میراخور، قاطرچی، خیاط، نانوا، آشپز، سلمانی، دلاک، لباسدار، مشاطه، ندیم، شاعر، نقیب. زیر نویس: کسی که در اعیاد و سلامها مدح و منقبت شاه و در روضه و تعزیه کارگردانی آنها داشته باشد و همچنین به خاطر اعتبار ارتباطش با دربار رئیس گداها که هیچ گدا بدون پرداخت مقرری معلوم روزانه به او حق گدایی نداشته باشد. و کتابخوان. زیر نویس: کسی که هر آینه شاه موقع خواب میل شنیدن قصه داشته باشد، برایش تا موقع به خواب رفتن که به مرور یا به هم رفتن چشم شاه اونیز صدای خود پایین آورده برایش کتاب بخواند. البته این برای شبهایی بود که میلش از می و مطرب و نرمش و مالش ساقط و به طرف کتاب جنبیده باشد و آن هم بنابه خواهش طبیعت که به چه مطلب و موضوع از شوخی و حزد و جد رغبت نموده باشد. و ده ها و بلکه صدها دیگر حقوق بگیر بودند که هر گروهشان تشکیل جماعتی داده بزرگ آنها را باشی یا چی می گفتند، مانند رئیس فراش ها را که فراش باشی و رئیس چراغچی ها را چراغچی باشی و بزرگ مهتر ها را مهتر باشی می خواندند. مواجب بگیرهای دیگری باز منتسب به دربار می شدند که حقوقی مستمر از صندوقخانه و عوایدی جداگانه از اندرون دریافت می کردند. زیر نویس: حسابداری. امثال واعظ و پیشنماز و مسئله گو و روزخان و تزیخان و مطرب و دلقک و آوازخان و مکبر و منجم و معبر. زیر نویس: تعبیر خواب کن، که خواب اگرچه از بد نتیجه ترین باشد تعبیر خوب دلپسند بکند. و دعاگو که پشت به پشت مشاغل و مناسب مذکور را از پدران در دربار به ارث می بردند. غیر از دستگاه تشریفات و رکابداری که هم جیره و هم مواجب دریافت می داشتند. وقایع شمس الاماره. کلاه فرنگی ساعت شمس الاماره که همیشه بر بالای آن بیدقی جنبش می نمود دارای عجایبی بود که تهرانی ها از آن حرف می زدند. اولین که در زوال حکومت محمد علی شاه روزی کلاغ‌ها بر بیدق حمله ور می شوند و با منقار آن را ریز ریز می کنند و دو روز بعدش محمد علی شاه گریخته مشروط خواهان غالب گردیده سلطنت تغییر می کند. دوم، ساعت بزرگ دو طرفه‌ای بر بالای شمس‌الاماره نصب شده بود که با زنگ پرصدایی اعلام وقت می نمود. درباره صدای زنگ این ساعت نیز می گفتن که در ابتدا صدایی داشته که تا 4 فرسخ می رسیده و در شهر به آن حدت که حامله با بلند شدن صدای آن بچه ساقط می نموده و بیمار قالب تویی می کرده است. اگر که این اغراق و مبالغه‌ای بیش نبود و آن را بیش از حد بزرگ کرده می گفتند، شکایت مکرر اهالی شاه را مکلف می کند که دستور کرساختن آن را داده تا با نمد صدای آن را خفیف بکنند. اما آنچه مقرون به حقیقت بود آنکه صدایش در سکوت شبها تا اقصا نقاط شهر رسیده مردم را مستحضر می نمود. این ساعت سال هاست که از کار افتاده ولی اسکلتش خودنمایی می کند. ساعت ساز آن هم میرزا علی اکبرخان ساعت ساز بود که آن را کوک و تعمیر می نمود. سوم، دو جغد نر و ماده بودند که در محفظه این ساعت لانه ساخته شایع بود فقط با هر تغییر سلطنت ظاهر می شوند. می گفتند در کشته شدن ناصرالدین شاه 3 روز از لانه بیرون آمده بودند که روز سوم شاه تیر خورده تخت و تاج به مظفرالدین شاه می رسد و در دوره محمد علی شاه به همچنین که حکومت به احمد شاه می رسد و آنچه شایعه یا حقیقت را واقعیت بخشید بیرون آمدن و ظاهر شدنشان در روزهای 16 تا 19 شهریور 1320 که خود نگارنده خود ناظر آن بودم و در میان سالمندان و معمران وطوطه هایی انداخته بود که خدا عاقبت پیدا شدن جغها را به خیر گرداند که بلوا و آشوب و وقایع هولناکی را خبر می دهند و همان شد که می گفتند رضا شاه استعفا داده، متفقین وارد تهران شده، قشون اجنبی مملکت را مورد تاخت و تاز و یغما و تجاوز قرار داده، قحطی و کشتار و ناامنی همه جا را فرا گرفت و به دستشان شد آنچه که از خجالتش باید زبان قلم بریده چهره به کف سرفکندگی پوشانده زار بزنم. هودج نقاله. دیگر از وقایع عجیب شمس العماره داستان غریب عروسی دختر مظفرالدین شاه با پسر معیدالدوله حاکم تهران بود که چون کار عقد ازدواج این پسرم و دخترم و خاتمه یافته به عروسی میرسد تا آنکه این جشن هرچه شاهانه تر برگزار شده باشد از طرف اداره تشریفات پیشنهاد می شود که هودج نقاله‌ای درست شود تا عروس را از آسمان به خانه داماد برسانند. در معنا فرشته‌ای که به داماد نازل شده حامل سعادت می باشد. به این ترتیب نقاله‌ای فراهم شده، یک سر سیمش به ستون ساعت شمس العماره و سر دیگرش به بادگیر خانه داماد که در 300 قدمی آن یعنی در گذر نوروزخان بوده محکم شده، اسباب کار از هر جهت فراهم می گردد. لکن عروس در رفتن به آن سر باز زده ترجیح می دهد با کالسکه برود و واقعی مهمترش آن که شب عروسی میان عروس و داماد واقع می شود. اولا این از جمله عروسی هایی بوده که مشابه آن را هیچ پیری در تهران به خاطر نمی آورده، چه از نظر تشکیلات و تشریفات و مهمانی و سور و سرور و اطعام فقرا به مدت 7 شبانه روز و چه از حیث مهریه که از لباس و جواهر و آب و ملک و منقول و غیر منقول که در قبال قید و از ناقل داستان مرحوم سید حسن خان صافی پیشکار خانه داماد به حقیر تفویض شده بود که از جمله 15,000 اشرفی و 12 پارچه آبادی و 12 رشته قناد و 12 آسیاب و 12 کاروانسرا و بسا دروازه تا از این قبیل به نیت 12 امام و دیگر و دیگر که در آن ثبت می شود. به این ترتیب مقدمات عروسی برگزار و شب عروسی رسیده، داماد نیز به صورت رونما سینریز دانه نشانی از الماس و زبرجد که معادل 300,000 تومان قیمت داشته به عروس تقدیم و کار زفاف به پایان رسیده وارد سخنان متفرقه می شوند. و اول سخن نه عروس این که چه بهتر در این شب که شروع زندگی امان می باشد هر یک معایب دیگری عنوان بکنیم تا با رفع آن به کمال مطلوب برسیم. هرچه داماد از آن سر باز زده آن را کاری عبث و موجب دلخوری معلوم می کند به خرج عروس نرفته تا آخر که به اجبار به آن گردن نهاده به این شرط که نخست عروس عنوان نماید و عروس که گویا ناراضی از او کنار نشسته بوده ذکر معایبش بهانه‌اش بوده میگوید حضرت والا را عیبی نمی باشد الا اینکه قد و قامتشان کوتاه می باشد و از او طلب عیب خود می کند که در اینجا باز هرچه داماد زیادتر خواهش صرف نظر نمودن و معذور داشتن خود می کند عروس زیادتر به لجاجت می افزاید تا آنکه داماد هم که از قرار شرایط دوشیزگی در او ندیده بوده می گوید شاهزاده خانم هم عیبی نداشته به جز این که هم دهن و هم دهانشان فراخ می باشد و جمله داماد کمال نیافته بوده که عروس با قشقرقی پرفضاحت هجله زفاف را مبدل به میدان حرب نموده به خانه پدر باز می گردد و وقوع طلاق می شود. زیر نویس ضرب المثل های هر مملکت مطابق فرهنگ و خصوصیات مردم آن ساخته شده است. از جمله ضرب المثل زیر که می گوید مرگ فقرا و ننگ اغنیا صدا ندارد و بلکه این نخستین واقعه باشد که در قسمت دوم آنکه به بی صدایی ننگ اغنیا باشد مفهوم مخالف می دهد و البته از چنان دربار و وضع داخل آن بعید نبودی که عروض از روی امتحان و قیاس داماد با مردان دیگر قد و قامت او را قصیر دیده بوده چه بدانیم که بنا به تشخیص داماد و استفاده از جوراب او عروس چند مرتبه هم سخت جنین و بلکه وضع حمل یواشکی داشته بوده است.